بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در روایت بسیار مهمی که کتابهای معتبر و با ارزش از وجود مبارک امیر المؤمنین نقل کردن، چهار ویژگی برای اهل ایمان بیان شده. مشغولون وقتو، انسان مؤمن بالاترین و بهترین استفاده رو از زمان و وقت و فرصتی که خدا به او عنایت کرده میبره. لحظاتش رو، روزهاش و شبهاش و هفته و ماه و سالش رو تبدیل به ارزش‌های الهی و ملکوتی میکنه، حتی خوابش رو. چرا که خواب مؤمن بین دو زمان فعالیت مثبت قرار داره. زمان قبل از خواب بدن از عبادت و خدمت به خلق و دنبال معاش حلال خسته میشه. میخوابه. به این نیت که خدا از او این خواب رو خواسته. در قرآن مجید به پیغمبر اسلام می‌فرماید شب رو سه قسمت کن، یا دو قسمتشو یا یک قسمتشو ویژه عبادت من قرار بده. از استراحتت کم نکن. و بعد از این که به امر خدا خوابید، انرژی های مصرف شده رو یه مقداریش رو خواب تأمین کرد، دوباره بدن نشاط پیدا کرد، توان پیدا کرد، زمان بعد از خواب رو هم در عبادت خدا، خدمت به عباد خدا و معاش حلال قرار میده. این مشغولیت وقت مؤمن. ویژگی دیگر مؤمن، امیرالمؤمنین نمی‌فرماید صابره، بلد بود بگه صابر در وزن فاعل. کلمه صابر فاعله، یعنی صبر کننده. امیرالمؤمنین می‌فرماید صبوره، صیغه مبالغه، یعنی در جریانات و حوادث چه تلخ چه شیرین نهایت صبر رو به خرج میده. یعنی چه نهایت صبر رو به خرج میده؟ یعنی خودشو در حریم حق نگر میداره، جریانات و حوادث خیلی هم که شیرین باشه مستش نمی کنه، خیلی که تلخ باشه پستش نمی کنه. همون عبدالله میمونه، آدم ضعیفی نیست مؤمن، آدم کم ظرفیتی نیست که حادثه شیرین هوش و حواسشو ببره، اختلال روانی پیدا بکنه و به قول حضرت سید و شهدا دوچار بتر بشه، با تین مسدی. انقدر کم ظرفیت و کوچیک نیست که حادثه درش اثر منفی بگذاره، گردن کش کنه و ذلیل بشه و پست بشه و ضعف نشون بده. ایوبوار با حادثه روبرو میشه، ابراهیموار با حادثه روبرو میشه، حسینوار با حادثه روبرو میشه، در حریم خدا میمونه، بیرون نمیره. چون بیرون حریم خدا فقط حریم شیطانه، حریم نفس اماره است. معنی صبور بودن. و اما در بخش سوم حضرت بازم با صیغه مبالغه می‌فرماید شکوره. شکور یعنی چی؟ یعنی هر نعمتی که کنارش قرار می‌گیره حد نهایی شکر رو در کنار اون نعمت به پروردگار ارائه میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی وصل به نعمت شد با اشک چشم و با یه صدای محزون میگه الحمدلله رب العالمین. نه، ببینیم نظر خود پروردگار راجع به شکر چیه در قرآن. آیا شکر لفظ و نهایتش الحمدلله رب العالمینه، یا شکر عمله؟ قرآن سند برای ما، صریحا قرآن مجید میگه شکر عمل، اعملوا آل داوود شکرن. کلمه شکرن در این آیه از نظر ادبیات عرب مفعول لعجله. عرب تو جملاتش 5 نوع مفعول داره، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لعجله. از این 5 مفعول شکرن در این آیه مفعول لعجله. معنی آیه اینه آل داوود، البته این خطاب به آل داوود تنهانی، ما باید توجه داشته باشیم قرآن اکثر میگه یا بنی آدم یا ایها الناس. اعملوا عمل کنید شکرن، به خاطر این که شکر تحقق پیدا بکنه. معنی آسونتر آیه اینه که تمام نعمتهایی که به شما دادم، راهنمایی هم کردم با انبیا، با قرآن، با ائمه، نعمتها رو تبدیل به عمل صالح کنید، به اخلاق حسنه کنید، به خدمت کنید، نعمتها رو تبدیل به انفاق کنید، به صدقه کنید، به کار خیر کنید، بدنتون رو خزینه عبادت رب کنید، بدن، آبرو، قدرتتون رو خزینه خدمت به خلق کنید، تمام نعمتهایی که پیشتونه تبدیل کنید برزشها، این میشه شکر. در مقابلش کفران نعمت. ببینید آیه رو، الم تر الالذین بدلوا تبدیل نعمت الله کفرن. حبیب من ندیدی؟ یعنی دیدی. الم تر از نظر اصطلاح ادبی استفهام انکاریه، به پیغمبر میگه ندیدی؟ یعنی چرا؟ کرارن دیدی که مجموع نعمتهای من رو تبدیل به خیانت کردن، تبدیل به ظلم کردن، تبدیل به جنایت کردن، تبدیل به گناه کردن. و احلوا قومهم دار البوار، خودشون و زنشون و بچهشون و دومادشون و عروسشون و رفیقاشون و همه رو با خودشون کشیدن به جهنم. خیلی از خانوما وقتی میبینن شوهرشون نماز نمیخونه، قمارباز، عرق‌خور، رباخور، میل به حجاب نداره، اونام به تدریج میشن هموزن شوهر. بیچاره بچه هایی که به دنیا میان کنار این زن و شوهر که بالا میان میشن همرنگ زن و شوهر. این خانواده دنبال عروسی میگردن که مثل خودشون باشه، دنبال دومادی میگردن مثل خودشون باشه. هیچ وقت این خانواده نمیان دختر به شما بدن، هیچ وقت هم نمیان دختر از شما بگیرن. اگر یه کسی هم در یه جلسه مذهبی دختر شما رو ببینه، اتفاقی آدرس دختر شما رو به اونا بده، و بعد اونا بفهمن دختر شما اهل حجابمون نمازه، براشون قابل هضم نیست. احلوا قومهم دار البوار. این کلی مسئله شکر. یا آیه دیگه هم برای شکر براتون بخونم، چه آیه مهمی. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما رو خدا از مادر به دنیا آورد، هیچی نمیفهمی، هیچ. اگه بچه یه ساله رو برش بکنن، میره شیر گاز رو وا میکنه، تمام خونه رو با آتیش میکشه، چون نمیفهم. بچه دو ساله آیه قرآن براش بخونی، نمیفهم. بچه دو ساله رو کلمات حکیمانه بگی، نمیفهمه. بعد میگه بعد این نفهمیتون، جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. گوش بهتون دادم، چشم دادم، قدرت درک دادم که تبدیل به انسان شکرگزار بشین. یعنی چشم و گوش و دلتون رو هزینه من بکنید که شکر تحقق پیدا بکنه. حالا من روزی 100 تا نامحرم رو ببینم به قول امیرالمومنین زنای چشمی بکنم، با گوشم انواع صداهای باطل رو بشنوم، اندیشه در خودم و هستی و عاقبتم نکنم، شب بیام بیفتم رو تخت بگم ای خدا چشم به من دادی، گوش دادی، دل دادی، شکرت. این شکره. این چشم که امروز 100 بار خرج نفس اماره و شیطون شد، این که شکر. اگر شما با این چشمت مطالعه کردی، با گوشت علم شنیدی، با نیروی اندیشه درک کردی، بر مملکت یه اختراعی کردی که دنیا رو مات کردی، این شکر. اگر با این چشمت قرآن مجید رو دنبال کردی، روایات رو دنبال کردی، بعد 20 سال از حوزه علمیه اومدی بیرون، دنیایی رو هدایت کردی، تو شکر چشم و گوشتو به جا آوردی و شکر قوه درک. اینقدر جایگاه شکر عجیبه که حضرت سید الشهدا شب عاشورا بعد اون سخنرانی بی نظیرشون یه دعا کردن، یک دعا، جعلت لنا اسماء، خدایا گوش ما ملک تو، و ابصارن، چشم ما ملک تو، و افعدتن، نیروی اندیشه ما ملک تو. حالا من یه خواهش از تو دارم، من حسین ابن علی، اونم چه شبی؟ شبی که دیگر تا جهان هست بزمی چنین، نبیند به خود آسمان و زمین. اون جلسه در تاریخ یه بار اتفاق افتاد، یه بار. چنین واعظی هم هیچ جلسه در عالم نداشت، اون موقعیت هم یه بار در عالم اتفاق افتاد. این مستمع هم اون شب تک مستمع بودن، چون ابی عبدالله فرمود فإنی لا اعلم خیرن من اصحابی، بهتر از این 72 در عالم نیست، نه در گذشته نه در آینده. اهل تسنن نقل کردن پیغمبر فرمود آقای تمام مردم عالم شهدا هست، آقای تمام شهیدان عالم این 72 نفر، آقای این 72 نفر حسین منه، یعنی حسین نتیجه کل آفرینش. اون وقت دستشو بلند کرد گفت من خدایا از تو یه درخواست دارم، با اینکه صد تا دعا میتونست بکنه، اما رفت سراغ دعایی که جامع تمام دعاها بود، یعنی یه دعا کرد که دعا کمیل باباش توش بود، دعای ابو حمزه سمالی پسرش توش بود، دعای عرفه خودش توش بود، دعای همه انبیا در این دعا بود. گفت فجعلنا من الشاکرین. این 4-5 ساعته که از عمر ما باقی مونده ما رو توفیق بده همه وجودمون رو هزینه خودت کنیم و بندگان. من هیچ جای قرآن ندیدم که پروردگار عالم برای پاداش اینجور پافشاری کنه. فقط به شاکرین که میرسه میگه سنجز شاکرین. این سین رو هم که سر فعل نجزی آمده شده سنجزی، ما طلبه ها میدونیم سین زمانی نیست، سین تحقیقه، یعنی یقیناً پاداش شاکران رو من میدم، یقیناً، چون خیلی ها ممکنه پاداششونو به باد بدن. اما شاکرین، خب این کلیه شکر. یه توضیحی خواجه نصیرالدین طوسی درباره شکر دارن که تلفیقی از آیات و روایات، من تلفیق روایتیشو تو مصباح و شریعه دیدم که گفتار وجود مبارک امام صادق. اول من به شما بگم خواجه کیه. حکمای قدیم میگفتن کل عالم استوار بر 10 عقل، اونا رو در حکمت و فلسفه توضیح دادم. ده عقل، عقول عشره، یعنی از 3000 سال قبل از میلاد مسیح بحث عقول عشره بوده تا الان. فلاسفه درباره خواجه نصیر میگن خدا بعد اون 10 عقل یه عقل دیگه هم به این عالم اضافه کرد، اونم خواجه نصیر دیگه، بهش میگن عقل هادی عشر، عقل 11. شما با همین مسئله جایگاه و عظمت خواجه رو ببینید. ارسطو رو فلسفه میگه معلم اول، فارابی رو فلسفه میگه معلم ثانی، اما درباره ابن سینا، درباره ملا صدر این حرفا رو نمیزنن تا تا به خواجه که میرسن این لقب رو به خواجه دادن، استاد البشر. این جایگاه خواجه در علم عالمان. و اما دو تا ادب از خواجه براتون بگم. وقتی نزدیک مرگش بود به خانوادش گفت روی سنگ قبر من فقط این جمله رو بدین سنگ تراشا بکنن، ننویسن فیلسوف کبیر، عارف عظیم، عقل هادی اشر، استاد البشر، خواجه نصیرالدین طوسی، چون منو دارید کنار قبر موسی بن جعفر دفن میکنید ادب کنید، رو سنگ قبر من بنویسید و کلب هم باستون زراعیه بلوستید، بنویس سگ گرسنه در خونه هم. این یک ادب. ادب دیگرش، این یکیش خیلی مهم، نزدیک مرگش کسانش بهش گفتن از همه جای دنیا شیعیان اگه امکان داشته باشه وصیت میکنن ببرنشون کنار حرم علی دفنشون کنن، شما از دنیا رفتی ببریمت گو هرگز، از کنار حرم موسی بن جعفر منو ببرید نجف بی احترامیه به موسی بن جعفر، منو همینجا دفن کنید. یه مورد دیگه، محقق هلی دایی علامه هلیه، علامه هلی اولین روحانی شیعه است که بهش گفتن آیت الله در قرن هفتم. بعد مرگ علامه دیگه تا زمان میرزای شیرازی بالاترین لقب عالمان شیعه، حتی خود میرزا صاحب فتوای تنباکو، حجت الاسلام بود. به داییش گفت دایی به من اجازه بده برم مراغه پیش این مرد عالم خواجه نصیر فلسفه و حکمت بخونم. گفت برو دایی. علامه اومد مراقه، ادب ادب. وقتی نشست اولو با خواجه داشت، خواجه فرمود من به شما فلسفه و حکمت یاد میدم به شرط این که چون شما فقیه تر از منی منم پیش شما فقه بخونم. ادب. 6 سال علامه مراقب بود درس میخوند، برگشت هله. محقق داییش بهش گفت دایی جون چون خواجه شغلی در دولت داشته می ترسم به خاطر اینکه 6 سال با این دولتی نشست و برخواست داشتی قیامت گیر باشی. اونا رو ببینید احتیاط رو تا کجا کشیده بودن. می ترسم به خاطر معاشرت با این آدمی که مدتی در دولت بوده قیامت گیر باشی. سفارش بهت میکنم با روزه مستحبی، با نماز مستحبی، با نماز شب کفاره نشستن این 6 ساله رو با او به خدا بده. گفت دایی من به عنوان کفاره نشستن با این انسان که میگی تو دولت بوده، نه یه روزه میگیرم نه یه رکعت نماز. گفت چرا دایی جون؟ گفت من 6 سال شبانه روز با او بودم، یک ترک اولا از او ندیدم، نه گناه صغیره. می گفت دایی این تمام حرکاتش حتی خوردنشو به عبادت تبدیل می کرد. یعنی یه لقمه که برمی داشت می گفت خدای این لقمه ملک توه، من برای تو می خورم نه برای لذت شکمم. شکمم می خواد لذت ببره، می خواد نبره. گفت دایی من یه ترک اولا از او ندیدم، چی رو کفاره بدم؟ گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنم، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه با. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد.